بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 24 سطر پنجم. فنرجع و فنقول فنار و صرفت و دخانیت و متحرکت فی الهواء الى فوق و نجدها کل ما کانت اکثر کانت حرکتها اشد و اسرع. بحثمون در تقسیم اجسامی بود که در اطراف ما هستند، یعنی عنصریات. در تقسیم اونها این چنین گفتیم که بعضی ها به طرف پایین تمایل دارند، بعضی به طرف بالا، اونهایی هم که به سمت پایین تمایل دارند بعضی متکاسفند، بعضی سیال، اونی هم که به سمت بالا تمایل دارن بعضیشون محرقن، بعضی غیر محرق. به این طریق چهار عنصر رو معین کردیم و بیان کردیم: عنصر خاک، آب، هوا و آتش. بحثمون در حرکت اینها بود که از طریق حرکت داشتیم معرفشون میکردیم، ولی به مناسبت وارد بحث شفافیت شدیم که نار اگر خالص باشد شفاف است و علت اشراقش وجود مخلوطی است که در او دیده میشه. اگر این خلط ها در او نبودند او شفاف بود مانند هوا. این بحث ما نبود، ما از بحث فاصله گرفته بودیم که وارد بحث اشراق و اشفاف شدیم. حالا ایشون میگه فنرج، دوباره برمیگردیم به بحث اول خودمون که بحث در حرکت این عناصر بود. بحث شفافیت کنار میذاریم، برمیگردیم به بحث قبلیمون که بحث در حرکت اینها بود و بحث در حرکت رو ادامه بدیم. بیان میکنن که نار چه خالص باشد که شفاف است، چه همراه داشته باشه که ما اسمشو میذاریم نار دخانی، هر دوشون به سمت بالا حرکت میکنن. این چه بهش میگه نار دخانی؟ به خاطر این که اون نار شفاف دخان نداره، دود نداره، زیرا چیزی که خارج از ناریت باشه توی اون نار شفاف و نار خالص وجود نداره که بخواد بسوزه و دود تولید کنه. این نارهای پایین چون همراه دارن، همراه رو میسوزنن و از سوختن اون همراه دود حاصل میشه. پس این نارهای پایین دخانی هن، نوری که ناری که شفاف است و خالص است دیگه دخانی نیست، اون مشتمل بر نور و مشتمل بر دخان نیست. پس نار رو تقسیم میکنیم به دو قسم، صرفه و مخلوطه، یا به تعبیر دیگه صرفه و دخانیه. دخانی ها یعنی همون مخلوطه، چون عرض کردم همون خلط باعث دخان میشه، لذا هم میتونیم بگیم نار مخلوطه، هم میتونیم بگیم نار دخانیه. ایشون میفرماد چه نار صرفه باشد چه دخانیه باشد، در هر صورت به سمت بالا حرکت میکنه. و هرگاه که حجمش بیشتر باشد سرعت حرکتش به سمت بالا بیشتره. این دو تا مطلب گفته شده، یکی اصل حرکت که به سمت بالاست، یکی این که اگر حجم آتش بیشتر باشه سرعت حرکت به سمت بالا بیشتر خواهد شد. این دو تا مطلب رو برای چیشون میگه؟ قبلا که اینو گفته بود، قبلا گفته بود که نار به سمت بالا حرکت میکنه، حالا تا اضافه کرده که هرچی حجمش بیشتر باشه حرکتش بیشتره. اینم لازم نبود بگه، چون وقتی جسم حجمش بالاتر میره میلش بالاتر میره. حالا اگه میل به اسفل داشته باشه حرکتش به پایین تندتر میشه، اگر میل به عالی داشته باشه حرکتش به بالا تندتر میشه. اینم احتیاج به گفتن نداشت. چرا ایشون این دو مطلب رو میگه؟ مقدمه چینی میکنه برای ذکر مذهب باطلی که میخواد به ذکر اون مذهب و به ابطال اون مذهب بپردازه. اون مذهب اینه که همه چهار تا عنصر طالب صفرند، هیچ کدوم به طور طبیعی طالب علم نیستند، اما چون در بین این چهار تا سنگین و سنگین تر داریم، همشون سنگینند. سنگینن یعنی به سمت پایین میان، منتها در بینشون سنگین و سنگین تر داریم. اون سنگین تر میاد جای پایین رو پر میکنه، اون که سبک تر از این سنگین است ولی در این حال خودش هم سنگینه، اون رو پس میزنه، فشار میده و بیرون میکنه. مثلا زمین و آب، زمین طالب سفله، آب هم طالب سفله، ولی زمین چون سنگین تره طلبش نسبت به سفل قوی تره، به این جهت او ابتدا میاد مرکز عالم رو پر میکنه. اگر آب قبل از او آمده باشه، آب رو پس میزنه، یعنی میاد اونجا قرار میگیره و آب ناچاره که بره روی زمین وایسه، به قول خود ابن سینا توفف داشته باشه. زمین رسوب داره، یعنی رسوب میکنه میره ته آب، اما آب توفف داره یعنی ارتفاع داره میاد بالا. علت چیه؟ علت این نیستش که آب طالب صفر نبوده، آب طالب صفر بوده تا اون مرکز هم میرفته، زمین فشارش داده و قصرن بیرونش کرده. الان این جایگاهی که آب داره جایگاه تحمیلیه، ولی جایگاه طبیعیش همون مرکز عالمه، همون نقطه ایست که مرکز عالمه. چون زمین اون نقطه رو گرفته، دیگه اجازه وجود آب رو در اونجا نمیده. میام سراغ هوا. هوا هم همینطوره، هوا هم سنگینه میاد پایین. اگر آب نبود، زمین نبود، این دوتا سنگینتر نبودند، هوا میامد تا اون مرکز عالم، اون نقطه مرکزی میرفت. حالا که دیگه نمیتونه تو اون مرکز بره، به خاطر اینی که زمین اولاً و آب ثانیاً بیرونش میکنند و او رو فشار میدن که در همین جایگاهی که الان هست بیسته، یعنی دور آب و زمین رو احاطه کنه، نه جایگاه آب و زمین رو پر کنه، مگر اینکه آب زمین یه جای خالی بکنن، جای خالیشون رو هوا پر کنه، ولی تا اونها کنار نرند و به هوا فشار وارد کنن، هوا حق ورود در محل اونها رو نداره. خب اینم مال هوا. بعد آتش هم سنگینه میاد پایین، بالا نمیره، و اما سنگین تر از هوا نیست، لذا گرفتار فشار هوا میشه. سنگین تر از زمین و آب و هوا نیست، این سه تا سنگین ترن، او رو فشار میدن و ناچار میکنن که در کره چهارم بیسته، بره بالای همین ها واقع بشه. پس توجه میکنید این مذهب اون تقسیم رو که ما کردیم قبول نشد. ما تقسیم کردیم عناصر رو به دو قسم، یکی طالب علم، یکی طالب صفر، و این مذهب طالب علم رو اصلا قبول نکرد، گفت هر چهار تا طالب صفرند. بعد ما گفتیم این چهار تا عنصر به طبیعتشون در این چهار تا جایگاهی که الان هستن نیستند. این مذهب میگه نه، به طبیعتشون نمیستن، فقط زمینی که به طبیعتش توی مرکز قرار میگیره، بقیه بر اثر فشار اون جسم دیگر که خود سنگین تره در این جایگاه قرار میگیرن. سلام علیکم. و چون بقیه جایگاهشون، چون بقیه فشار میبینن، این جایگاه تحمیلی رو قبول میکنن. این مذهب توجه کردید که با مذهبی که ما داشتیم مخالفت داره. ابن سینا ابتدا توضیح میده که نار طالب حرکت فوقه تا این مذهب رو باطل کنه، زمینه چینی کنه برای بطلان این مذهب. بعدم ذکر میکنه که اگر حجم این آتش بیشتر بشه، حرکت این آتش به سمت بالا سریع‌تر خواهد بود. بعد نتیجه میگیره که اگر بر اثر فشار آتش به اون بالا رفته باشد، فرقی بین بزرگی حجم و کوچیکی حجم نمی کنه، بلکه تازه اگر حجمش بزرگتر باشه، فشارش سختتر میشه و حرکتش کنتر، در حالی که اینو حرکتش تندتره. توجه میکنید که این دو مطلبی رو که در ابتدای بحثشون ذکر میکنه برای رد این مسئله، هم حرکت نار به فوق رو مطرح میکنه که اصل مذهب رو رد کنه، هم این که میگه اگر حجم نار بیشتر شد حرکتش سریعتر میشه، در حالی که اگر این مذهبی که الان نقل کردیم درست باشه و نار بر اثر فشار هوا به اون بالا بره، فشار یک جسم بزرگتر سختره و حرکتش کنتره. پس اگر واقعا این حرکت نار به سمت بالا به خاطر فشار بود، باید هرچه حجم نار بیشتر می شد حرکتش کنتر می شد، در حالی که ما می بینیم این چنین نیست، هرچه حجمش بیشتر شود حرکتش تندتر می شود. پس این مذهب باطله. البته من به صورت خلاصه دارم باطلش می کنم، بعد که عبارات ابن سینا رو می خوام بخونم توضیح بیشتری می دم. مذهب دومی در اینجا داریم که مذهب جذبه. مذهب اول مذهب زخت بود، زخت یعنی فشار، یا به تعبیر دیگه دف، یعنی اون جسم عنصری پایینی جسم بالایی رو دف میکنه بر اثر فشاری که برش وارد میکنه. مذهب دوم مذهب جذبه که اگر که همه این مذهب اینطور میگه همه چهار تا عنصر طالب صفرند. اگر میبینید آتش به سمت بالا میره به خاطر اینکه از بالا جذب میشه، از بالا یعنی از طرف فلک قمر جذب میشه، و چون سنگینیش کمتر از بقیه است، نمیگیم سبکتر از بقیه است، چون این مذهب این مطلب قبول نداره که نار و هوا سبک باشد و به سمت بالا بیان، معتقده که نار و هوا سنگینن به سمت پایین میرن، منتها نار سبکتر از هواست، یا به تعبیر بهتر سنگینیش کمتر از هواست. چون سنگینیش کمتر از هواست طوری جذب میشه که به مقعر قمر میچسبه، اما هوا چون سنگینیش بیشتر از ناره اون مقدار جذب نمیشه، میاد زیر نار قرار میگیره. آبم چون سنگینیش بیشتر از هواست باز به مقدار هوا جذب نمیشه، میاد زیر هوا. زمینم که دیگه جذبی درش نیست، همونجا که از هست، یا اگر جذب باشه دیگه نمیشه بیش از این جذبش کرد. علی حال این قول دوم قول به جذبه که معتقد است همه این عناصر به سمت پایین تمایل دارن، هیچ کدوم طالب بالا نیستن، همه چهارتاشون طالب پایینن. قول قبلی میگفت اگر بعضی ها رفتن بالا به خاطر فشار اون قبلی هاست، زمین فشار آورد به آب، آب فشار آورد به هوا، هوا فشار آورد به نار، این طبقات چهارگانه درست شد. اما قول دوم زخت و قائل نیست، جذب و قائله، میگه از بالا اونی که سنگینیش کمتره جذب شد، یعنی از طرف فلک قمر جذب شد رفت به مقعر قمر چسبید، بعد اونی که سنگینیش خودی بیشتره جذب شد و رفت در کره دوم قرار گرفت، بعد آب کره سوم قرار گرفت، زمینم که کره چهارم. هم قوله به زخت هم قوله به جذب ابن سینا باطل میگنه، چون هیچ کنونشون با مذهب خودش نمیسازه. مذهب ابن سینا این بود که اصلا عناصر دو قسم کرد، بعضی طالب علم بعضی طالب صفر. این دوتا مذهب اولی گفت همشون طالب صفرن، دومی هم گفت همشون طالب صفرن، منطقه اولی گفت بر اثر فشار این طبقاتی که میبینید درست شد، دومی گفت بر اثر جذب این طبقات درست شد. هر دو مذهب زمین رو در جایگاه طبیعی قرار دادن و کره رو در جایگاه قصری و تحمیلی قرار دادن، در حالی که ابن سینا هر چهارتا رو در جایگاه طبیعی قرار داد. این تفاوت مذهب هست. حالا ابن سینا در ابتدا زمین سازی میکنه برای رد این دو مذهب، بعد که این زمین سازیش تموم شد مستقیم وارد رد دو مذهب میشه، بر دو مذهب رد میکنه. بعضی اشکالات مشترک بر هر دو، بعضی اختصاص دارد به دف، هر دو رو ذکر میکنه، هم مذهب دف رو با اشکال مشترک و اشکال مختص نفی میکنه، هم مذهب جذب رو با اشکال مشترک رد میکنه. این تمام حرفیست که ما میخوام عرض کنیم، منتها تفصیل داره، تفصیلش رو در جای خودش عرض میکنه. بله جاذب رو تعیین نمیکنه چیه، جاذب رو تعیین نمیکنه، ولی خب طبق چینشی که قدما بهش معتقد بودن همینه دیگه، اول کره زمین بعد آب، بعد هوا، بعد نار، بعدم قمر، بعدم افراکی دیگه. حالا یا چیزی دیگه اون بالا نیست، اون بالا جز فلک قمر چیزی نیست مگه افراک قبلی باشه. افراک قبلی هم با وجود قمر که جذب نمی‌کنه، اون افراک خیلی هنر کنه، خود فلک قمر جذب می‌کنه. جاذب ناچار باید فلک قمر باشه، این تعیین نمی‌کنه جاذب کیه. من عرض می‌کنم جاذب فلک قمر، چون چیزی دیگه من بالا نده. صفحه 24 این صفحه 5 فنرجع و فنقول. عرض کردم ایشون موقتاً بحث در شفافیت کرد و شفافیت مورد بحثش نبود، مورد بحثش تقسیم جسم بود به طالب بالا و طالب پایین، یعنی تقسیم جسم بود به متحرک الالفوق و متحرک الاسفل. اصلا بحثش در حرکت بود، بحثش در شفافیت نبود. به مناسبت وارد بحث در شفافیت شد، حالا میخواد برگرده بحث در حرکت کنه، میگه فنرجع و فنقول، یعنی برمیگردیم همون بحث قبلی خودمون رو که حرکت بود ادامه میدیم، بحث شفافیت رو که بحث موقتی بود کنار میذاریم. فنار و صرفه و دخانیه، این توضیح دادم، نار صرفه و دخانیه، دخانیه یعنی نار مخلوطه، علت دخانی بودنش هم گفتن. فنار و صرفه و دخانیه هر دو متحرکتون فل هواء الی فوق. فل هوا یعنی اگر شما تو هوا قرار بدید نارو میبینید به سمت بالا میره، و به طریق اولا اگه در نار یا در عرض قرارش بدین بازم به سمت بالا میره. اگر در هوا که بالاترین طبقه از بین این سه عنصر است قرارش دادید بالا رفت، کشف کنید که اگر در طبقه دوم یا اول که زمین و آب است قرارش بدید به طریق اولا بالا میره. متحرکتون فل هوا الی فوق، یعنی اگه در هوا قرارش بدید تو هوا مستقر نمیمونه، ثابت نمیمونه، میره بالا، پس معلوم میشه که طالب فوقه و هوا جایگاهی طبیعیش نیست. این مطلب اول که هر شدم اینو زمینه قرار میده برای رد دو مذهبی که در خطهای بعد میخواد بهش اشاره کنه. مطلب دوم اینه که و نجدها کلما کانت اکثر کانت حرکتها اشد و اسرع. نسخه ما داره کل ما کانت اکبر، خوبم هست، عیبی نداره. اکبر یعنی هر چقدر حجم این آتش بیشتر باشه. اما نسخه های خطی داره اکثر، یعنی هر چقدر بیشتر باشه این آتش، هر دوش خوبه، اکثر باشه یا اکبر باشه. در نسخه های خطی کلمه حرکتن که بعد از اکبر تو نسخه ما آمده وجود نداره. عبارت اینطوره: کل ما کانت اکثر کانت حرکتها اشد. در نسخه ما داره کل ما کانت اکبر و حرکتن کانت حرکتها اشد و اسرع. این خوب نیست، اولا تکراره اکبر و حرکتن، ثانیا اون مطلوب رو تو مدعا اخذ کرده، میخواد بگه هرچی که این جسم بزرگتر باشه حرکت شدیدتره. تو مدعا توی مفروضش فرض کرده که هر چقدر که حرکت بیشتره پس حرکت بیشتره. این هم تکراره، هم تقریبا میشه گفت مفروض مدعا یکی شده، یعنی مدعا و مطلوب یکیه. عبارت خوبی نیست، لذا اون نسخه های خطی که کلمه حرکت رو ندارن ترجیح داده میشن. اکبر یا اکثر خیلی با هم تفاوتی نداره، ولی وجود حرکت و عدم حرکت تفاوت داره. شما بهتره که کلمه حرکت رو بنویسید در نسخه خطی نیست، حالا برش ندارید داری بنویسید نیست، البته خطش هم بزنید کار بدی نکرد. بله پاورقی هم من پاورقی رو دیگه از کردم بارها نگاه نمی کنم. بله بعضی نسخه هستن که حرکت توشون نیست، من همون نسخه خطی رو نگاه میکنم، توضیحاتی که بدم از اون نسخه خطیه، گاهی با پاورقی همراه گاهی هم نیست. کل ما کانت اکثر، هر چقدر که حجم این آتش بزرگتر باشد یا آتش بیشتر باشد حرکتش اشد است و اسرع است. در حالی که اینجا من اضافه کنم، در حالی که اگر حرکت آتش به خاطر جذب باشد هر چقدر حجم آتش بیشتر باشد حرکتش باید کنتر باشد، چون جذب جسم سنگینتر سختره و کنتره. همچنین اگر حرکت آتش به خاطر فشار باشه، هر چقدر که حجم آتش بیشتر باشه فشار دادنش سخت‌تره و حرکتش باید کنتر باشه. پس اگر اون دو مذهبی که ما الان در پیش داریم حق باشن، لازمش اینه که حجم بیشتر آتش باعث کندی حرکت بشه، در حالی که ما میبینیم هر چقدر حجم آتش بیشتر باشه حرکتش سریع‌تره. کشف میکنیم که حرکت طبیعی است، نه حرکت بر اثر فشار و همچنین نه حرکت بر اثر جذب. پس توجه میکنید این دوتا عبارتی که ایشون آورده زمین است برای دفع اون دو مذهبی که بعدا میخواد بگه. اولا آتش حرکت میکند به سمت فوق، طالب اسفل نیست، در حالی که اون دو مذهب هر دوشون میگفتن هر چهار عنصر طالب اسفل هست. با این عبارت ابن سینا هر دو رد میشه. همچنین اون دوتا میگفتن نار بر اثر جذب یا بر اثر فشار و دفع حرکت میکنه، ایشون میگه اگر این چنین باشه باید ناری که حجمش بیشتره کنتر حرکت کنه، در حالی که ما بینیم سریعتر حرکت میکنه. در این یه خط و نصفی که الان خوندم اون دوتا قول رو داره رد میکنه، منتها اجمالا رد کرد. حالا به تفصیل وارد رد اون دو قول میشه. ولو کان ذلک لزقتن، به مذهب اول اشاره میکنه از این دو مذهب. ذلک اشاره است به اون جمله‌ای که گفت متحرکتون فی الهواء الی فوق، یعنی ذلک یعنی انتقال الی فوق اگر لزقتن باشد. ضمیر ذلک رو اشاره گرفتن به انتقال چون مذکر آورده اشاره گرفتن به انتقال. میتونید اشاره بگیریم به تحرک، اشاره نگیرید به حرکت. ولو کان ذلک یعنی اگر این تحرک نار الی فوق نه به خاطر اقتضا و مقتضای طبیعتش باشد بلکه لزقت باشد، یعنی به خاطر این باشد که اون عنصر پایینی فشارش میده به سمت بالا. ولو کان ذلک یعنی این تحرک الی فوق برای نار لزقت ما یهوی ها باشد. ما یهوی ها ظاهرش اینه که یعنی ما یشتمل ها، آنچه که هوار آنچه که نار رو شامل است، آنچه که نار رو شامله یعنی محیط بر ناره، اون فلک قمره، هوا نیست، در حالی که مراد از ما یهوی ها در اینجا هواست. هوا مشموله، شامل نیست، محوی حاوی نیست. ما یهوی ها یعنی آنچه که حاوی ناره، حاوی نار فلک قمره نه کره هوا، کره هوا محوی ناره. ولی خب در اینجا این چنین گفته شده، یعنی نار رو محوی فلک، محوی هوا گرفته، یعنی آنچه که آن چیز احاطه کرده و حاوی نار شده. بله نسخه تحلیل ها ببینم، نه اینجا ما یهوی هاست، یه نسخه ما یهوی هاست، نسخه دوم هم ببینم. یه نسخه دیگه امرام نیست. چرا؟ اینم یهوی هاست، هر دو نسخه یهوی هاست. بالاخره یه توجیه باید بکنید، ضمیر یهوی ها رو مذکرشو بگذاریم به آتش، اون ضمیر مؤنث رو برگردیم به ما. داش همین بله. بالاخره باید یه توجیه بکنی تو این عبارت، ولی ظاهر عبارت ناقصه. اگه تهویه بود هیچ توجیه نمیخواست، اما یهویه ها داره توجیه میخواد. مراد از ما هواست و مراد از یهویه ها هم باید محوی بگیری، یعنی آنچه که محوی ناره نه آنچه که حاوی ناره. مگر اینکه اینطوری بگید که تمام اون پایینی ها به نحوی حاوی اون بالاییان مشتمل بر اون بالاییان، منتها مثل احتمال پایینی بر بالایی، نه مثل احتمال بالایی بر پایینی، احتمال محات بر محیط نه احتمال محیط بر محات. اینطور هم میتونیم توجیه کنیم که بازم توش یه تسامح کوچکی هست. البته من که ما رو عبارت از هوا میگیرم به خاطر اینکه هوا نزدیکتر از آتشه و ملاصق با آتشه، و الا فشار تنها از هوا نیست، از زمین و آب و هوا هر سه فشار میاد، یعنی نار فشار هر سه رو تحمل میکنه که میره آخر آخر، ولی فشار مباشر از جانب هوا میاد. لذا من در بعضی کلمات هم میبینید اسم زمین و آب رو نمیارم، میگم هوا نار رو فشار داد، در حالی که هر سه فشار داده، اما مباشر فشار هوا شده. لذا ما رو کنایه از هوا هم بگیرید اشکال نداره، کنایه از هر سه هم بگیرید اشکال نداره، ولی خب من کنایه از هوا میگیرم به خاطر این جهتی که عرض کردم. خب زمین چه؟ زمین مؤنث که به نار برگشته، اینجا زمین مؤنث به نار برگشته. بله، ظاهر ضمیر اینه که به نار برمیگرده. حالا شما میخوان توجیه کنید، توجیهتون قبول میکنی، ببین نداره، چون منم دارم توجیه میکنم، شما دارین توجیه میکنید. شما میگید ضمیر یهوی ها رو، ضمیر مذکر رو برگردونیم به نار، مثلا به اعتبار عنصر که مذکر بشه، ضمیر یهوی ها رو برگردونیم به اون ستای دیگه که چون ستا عنصرن ضمیر مؤنث بهشون برمیگرده، یعنی آن چه که این نار مشتمل بر اون چیز است، یعنی اون ستایی که نار مشتمل بر اون است. این هم توجیه خوبیه که بالاخره توجیه میخواد عبارت به این ظاهرش یه مقدار تسامح داره. یا باید توجیه کنیم به همون نبی که من توجیه کردم، یا توجیه شما که زمیرا رو جا به جا کنیم، یعنی زمیرا رو یه جور معنا کنیم که مطلب درست باشه. شاید مثلا توجیه شما توجیه دلچسبتری هم باشه. قصرن قید یهوی ها نیست، قید زخته، یا قید انتقاله که از کان ازالک فهمیده میشه، ولی قید یهوی ها نیست. یعنی فشار تحمیلی است، یا انتقال تحمیلی است. مرجهنن الى اسفل، مرجهنن الى اسفل، همینطور که میخونم بخونید. این مرجهنن حال از این ناره، و اگر مذکر آمده به اعتبار عنصره. مرجهنن یعنی مایلن الى اسفل، یعنی در حالتی که این نار مایل الى اسفله، اما بر اثر زخت و فشار مادون ناچاره بره بالا، قصرن ناچاره بره بالا. اشاره به همون مذهب داره که عرض کردم. اینا همشون معتقدن که هر چهار عنصر به سمت پایین میاد، حتی نار. پس ارجهنان به سمت پایین داره، یعنی میل به سمت پایین داره، ولی بر اثر فشار اون هوا که مادونشه ناچاره بره بالا. مرجهنن الى اسفل. خب کانه جواب لوه، این لو کانه زالک لزخت ما یفی ها قصرن مرجهنن الى اسفل، این تمامش اشاره به اون مذهب مخالفه که میگوید همه ی عناصر هر چهار تا به سمت اسفل مایلن، و علت این که در این طبقات قرار گرفتن اینه که سنگین تر اون سبکتر رو، یا به تعبیر دیگه اون که سنگینیش کمتره فشار میده و به سمت بالا میراند. این مذهب تموم شد. حالا از اینجا ابن سینا میخواد اشکال کنه، کان الاکبر و ابتع و قبولن لذالک و از اف و حرکتن. اینجا نسخه های خطی بعد از کلمه از اف حرکت رو داره و باید داشته باشه، شما هم حرکت رو اضافه کنید. کان الاکبر یعنی اون حجم بیشتر از آتش باید قبولش لذالک یعنی برای این زخت بطیتر باشد و حرکتش ضعیفتر باشد. این تالی بعد لکن تالی باطل است، یعنی مشاهده میکنیم که هر چیزی، هر ناری که حجمش بیشتر است حرکتش به سمت بالا بیشتره و سریعتره. خلاف این تالی رو ملاحظه میکنیم، پس تالی میشه باطل. بنابراین مقدم هم که علت انتقال به بالا فشار هوا باشد، این هم باطل میشود. کان الاکبر و یعنی حجم اکبر از آتش، ابتا و قبولن میشود لذالک یعنی لئین تحرک لئین زخت، و از اف و حرکتن میشود یعنی باید این چنین باشد، در حالی که این چنین نیست یعنی تالی باطل است. پس مقدمم که عامل این جایگاه آتش زخت باشد باطل است. از و کذالک این کانت العلت و جذبن، اشاره به مذهب دیگر دارد که در مذهب دیگر هم معتقده همه این چهار تا عنصر به سمت پایین میان، اگر بعضی ها به سمت بالا رفتن به خاطر اینکه از بالا جذب میشده، نه از پایین زخت بشن فشار داده بشن و دفع بشن، بلکه از بالا جذب میشده. و کذالک، کذالک یعنی کان الاکبر و ابتع و قبولن و از اف و حرکتن این کانت العلت و جذبن، اگر علت رفتن نار به سمت بالا جذب به سمت بالا باشه، خب جذب یک حجم بیشتر سختر از جذب حجم کمتره، بنابراین باید اون ناری که حجمش بیشتر است سختر جذب بشه به بالا و کنتر حرکت کنه، در حالی که ما بینیم خیلی راحت به سمت بالا جذب میشه و تندم حرکت میکنه. پس لوکان این انتقال آتش به سمت بالا لجذبی از بالا، اگر به خاطر جذب باشد، کان الاکبر و ابتع و قبولن لذالک یعنی للجذب و از اف و حرکتن لکن تالی باطل، پس مقدمان باطل. خب توجه کردید یک اشکال مشترک بر هر دو مبنا وارد کردیم، بر هر دو مذهب، هم بر مذهب زخت هم بر مذهب جذب یک اشکال مشترک وارد کردیم. اون اشکال به صورت یک قیاس استثنایی که با بطلان تالی، بطلان نتیجه رو، بطلان مقدم رو نتیجه میداد تر شد. حالا میفهمد و یا خود سود دف، یعنی یک اشکال اختصاصی هم بر مذهب دف وارده، بر مذهب دف و جذب یک اشکال مشترک وارد کردیم، حالا یک اشکال اختصاصی هم بر مذهب دف وارد میکنیم که همون مذهب زقتی، و اون اینه که وقتی ما سنگی رو به سمت بالا دفع میکنیم، پرتاب میکنیم، دفع میکنیم، این سنگ اولی که از دست ما رها میشه سرعتش زیاده، ولی در اون آخرا سرعتش کم میشه. پس قانون دفع این است که مدفوع یعنی اون جسمی که دفع شده در انتهای حرکتش کنتر حرکت کنه. پس آتش وقتی از پایین میره بالا، اون بالا بالاها که میرسه باید کند حرکت کنه چون دفع شده. سنگم از بالا که میاد پایین اگر به صورت طبیعی نباشه، وقتی به پایین میرسه نزدیک پایین باید کند حرکت کنه، در حالی که پایین که میرسه تندش میکنه. آتش هم وقتی به اون بالا بالاها میرسه تند میشه، و این نشون میده که حرکت، حرکت دفعی نیست، حرکت قصری نیست، چون حرکتی که دفع باشه، قصر باشه، آخرش کند میشه، در حالی که آتش در حین حرکت به سمت بالا آخرش تند میشه. و حرکت طبیعی این چنینه که شیء متحرک طبیعی آخرش تند میکنه، مثل سنگ از بالا میندازینش پایین، چون حرکت طبیعی میکنه اولش به صورت معمول میاد پایین، ولی اون آخر خیلی تند میشه. قانون حرکت طبیعی اینه که آخرش تند میشه، و قانون حرکت قصری اینه که آخرش کند بشه. ما در آتش میبینیم که در آخر کند نمیشه، تند میشه. پس معلوم میشه حرکتش به سبب دفع نبوده، قصری نبوده، حرکتش طبیعی بوده. این اختصاص میدن به دفع. در جذب اینو نمیگن، چون جذب اینطور نمیشه. آهنربا وقتی جسم میخواد بکشه از اون دور یواش یواش میکشه، این میخ وقتی نزدیک به آهنربا میشه خیلی سریع میچسبه. یعنی در آخر جذب حرکت سریع میشه، همونطور که در طبیعی سریع میشه. در دفعه که حرکت آخرش کند میشه، در جذب حرکت آخر تند میشه. لذا این اشکالی که ما وارد کردیم فقط بر مذهب دفع وارد میشه، بر مذهب جذب وارد نمیشه. چون در مذهب جذب مثل مذهبی که میگوید حرکت طبیعی است، حرکت آخر تند میشه. و یخص دفع، یعنی اشکال اختصاصی بر دفع وارد میشود که ان المدفوع، یعنی جسمی که دفع شده و با حرکت قصری پرتاب شده، لا یشتد اخیرا، این در آخر شدید نمیشه، حرکت شدید نمیشه. لا یشتد یعنی لا یشتد حرکت او و انتقال او اخیرا، انتقالش در اون آخر شدید نمیشه، تند نمیشه. در حالی که طبیعت یعنی حرکت طبیعیه، یشتد اخیرا، حرکت طبیعیه در اون آخر اشتداد پیدا میکنه. و ما در آتش میبینیم در اون آخر اشتداد پیدا میکنه، کشف میکنیم که طبیعیه هست، دفعیه نیست. یا لااقل کشف میکنیم که دفعیه نیست، حالا چه طبیعیه باشه چه جذبیه باشه. ولو کانت الحرکه به زقت، این اشکال دیگر است. این اشکال دیگره بر این مذهب، بر مذهب زقت. شما هوا رو با آتش رو هر دو رو با هم رها کنید، هوا به سمت بالا حرکت میکنه، آتش هم به سمت بالا، به قول ما حرکتشون طبیعیه، به قول شما حرکتشون به خاطر زختی. یعنی هوا آتش رو فشار میده، هوا میشه زاقت، فشار میشه مزقوت. زاقت و مزقوت با هم حرکت میکنن، معنی نداره که مزقوت تندتر بره. اگه شما یه سنگی رو دارید فشار میدید، هول میدید، راه میبرید، اینطور نیست که سنگ تندتر از شما بره، مگر جدا بشه. اگر هم جدا شد معلوم میشه که با فشار شما حرکت نکرده، یه چیز دیگه هم اضافه شده. گاهی جدا میشه از دست ما، اونو تون میره، مثلا تو سراشیبیه، تو سراشیبی حالش میدیم، اول که حال دادیم با ما حرکت میکنه، ولی بعدا از ما جدا میشه تونتر میره. این سراشیبی کمکش کرده، یعنی یه عامل دیگه وجود داشته. ولی اگر فقط فشار ما بخواد این حرکت بده، یعنی روی زمین هموار بخوام حرکتش بدیم، نه روی زمین سراشیب، خب وقتی حرکتش بدیم با دنبالش برید، هیچ وقت از شما جلو نمیزنه. حرکت زاغت با حرکت مزکوت یک نباخته. حالا اگر هوا میخواست، ما آتش و هوا رو هر دو رو با هم رها کردیم، رو زمین هم رهاشون کردیم، اگر هوا میخواست آتش رو فشار بده نباید آتش تندتر میرد، در حالی که میبینی آتش تندتر از هوا میره. پس اگر زاقتی بود مزقوتی بود، اینا باید یک نباخ حرکت میکردن، در حالی که میبینیم یک نباخ حرکت نمیکنه، آتش تندتر میره. چرا؟ چون طلب علوش قوی تر از طلب علویست که در هواست. هر دو طلب علم میکنن به طور طبیعی، اون آتش طلب علمش قوی تره، طلب سفل، طلب علم هوا ضعیف تره، این ضعیف تر حرکت میکنه، اون قوی تر. اگر ما حرکت رو حرکت طبیعی بگیریم، این سرعت آتش و بوت هوا قابل توجیهه، اما اگر حرکت رو حرکت زختی بگیریم، سرعت اون و بوت این قابل توجیه نیست، این دو تا باید یک نواخت حرکت کنه. در حالی که یک نواخت حرکت نمیکنه، پس معلوم میشه که عامل حرکت زختی نیست، عامل حرکت هل دادن نیست، عامل حرکت خواسته طبیعی خودشونه. ولو کانت الحرکت و به زخت، لما کان رجحان و ناره، اشد من ارجحنان الهوا. نسخه های خطی هیچ کدوم رجحان و نار ندارن، بعضیشون ارتقاء دارن، بعضی ارتماع دارن. ارتقاء نار اشد، رجحان در اینجا اصلا معنا نداره، باید همون ارجحنان باشه که در خط بعد. حالی بله، نسخه ارتماع ارتقاء تو نسخه نیست، ارجحنان و نسخه هست. بله، البته من اخیراً مراجعه نکردم، ولی این طوری که یادمه ارجحنانه، ارجحنان اینجا ثبت کرده، الان یادم نیست که من مراجعه کردم همزه مکسور بود یا همزه مفتوح بود. من به نظرم میاد مکسور بود، الان خودتون دوباره مراجعه کنید. حالا من همون که این مصحح مفتوح نوشته، منم مفتوح میخونم. لما کان ارجحنان و ناره اشد من ارجحنان هوا، بعد از من یه ویرگول گذاشته، اون باید خط بخوره. من حرف جاره، بعد ارجحنان وارد شده، نباید بینشون ویرگول گذاشته بشه. ارجحنان یعنی میل. اگر حرکت آتش به زخط و فشار بود، لما کان میل نار اشد از میل هوا. فی حیزه یعنی فی حیز الهوا، هر شدن فی حیز الهوا یعنی اونجایی که شما آتش رو روی زمین میذارید، هوا رو رو زمین میذارید، هر دو رو رها میکنید. هوا اگه بخواد حرکت کنه، کنتر حرکت میکنه و نار تونتر. گاهی از اوقات هم هوا همونجا بای میشه، اصلا حرکت نمیکنه، نار میره بالا، در حالی که اگر هوا میخواست فشار بده نارو، خودش هم باید همراهش میرفت، یعنی خودش هم حرکت میکرد. مثل هر هل دادنی، در هر هل دادنی هل دهنده با اون هل داده شده با هم حرکت میکنه. پس اگر هل دادنی در کار بود، هوا هم باید میرفت، در حالی که هوا ساکنه یا خیلی هم حرکت کنه، حرکت کن میکنه. فی حیزه یعنی در حیز نار، یعنی در همون که در حیز هوا، حیزی زمینش به هوا برمیگرده، یعنی در همون حیزی که هوا هست، اگر نار و هوا رو رها کردی، باید نار و هوا با هم حرکت کنن، در حالی که اینطور نیست. یا نار تنها حرکت میکنه هوا ساکنه، یا اگر هم هر دو حرکت کنن، نار تندتر حرکت میکنه هوا کندتر، و هیچ کدوم از این دو اتفاقی که میفته با زخط یا هل دادن سازگار نیست. پس معلوم شد در اینجا هل دادنی در کار نیست. فإن المزقوت لا تكون قوت حرکتی اقوام قوت حرکت زاقیت، زیرا اونی که فشار داده میشه، اونی که هل داده میشه، قوت حرکتش بیشتر از قوت حرکت فشار دهنده و هل دهنده نیست. این دوتا قوت حرکتشون یکسانه، مثلا یکی حرکتش مثلا هل دهنده حرکتش طبیعی یا ارادی است، هل داده شده حرکتش قصریه. در هر صورت نیروی حرکتشون یکسانه، ولو سنخ حرکتشون یکسان نباشه، یکی حرکت طبیعی است، یکی حرکت قصری، ولی نیروشون یکسانه. ما علم که انه لا یصلح، یا در نسخه داریم لا یسه، لا یسلح، لا یسه، هر دوش درسته. ان یکون للجسمین المتخلفین، نسخه ما داره متخلفین و این غلطه، مختلفین درسته. هر دو نسخه خطی که در اختیار منه، هر دو مختلفین ثبت کرده و باید هم مختلفین باشه. این معلمه که انه لا یسلح یه رد جدیدیست بر قول قائل، رد قبلی نیست، چون رد قبلی حد وسطش حرکت بود، این رد حد وسطش مکانه. پس با اون قبلی فرق میکنه، یعنی ما علمکه رو نباید بگیرید به معنای لاکن نتالیباتل، چون ظاهر عبارت نشون میده که مقدم و تالی رو گفته، پشتش آمده گفته ما علمکه انه لایسه. وقت به نظر میرسه که این ما علمکه به معنای لاکن نتالیباتله، وقت این درست نمیاد، چون حد وسط حرکت بود. الان تو این قسمت ما علمکه حد وسط رو مکان قرار میده، این دوتا به هم جور در نمیاد. مگر اینکه بگید اگر حرکت مثلا سریع تر می کند مکان بالاتر رو انتخاب می کند، که حرکت رو با مکان مرتبطش کنی، بعد اون وقت بیاد بگید تالی باطل. یا اینطور بگید اگر حرکتش به خاطر زخت هست، مکان زاغت و مزغوت باید با هم خیلی تفاوت نداشته باشه، لکن تفاوت داره، ولی در هر صورت جور در نمی آد. این معلمه که رو باید یه اشکال جدیدی بگیرید. یکی از نسخه‌های خطی تو حاشیه‌اش نوشته رد آخر علی القائل، و این درست هست، یعنی دنباله رد قبلی نیست، رد آخر علی القائل یعنی اشکال جدیدیه. بس میکنم باید هم جدید باشه. حالا اشکال مشترکی یا نه، به من میفهمن که وقت تموم شده، شروعش نکن، شروع بکنی وسط رو بعد رهاش کن، بزنش وای جلسه بعد.